بوی گل می شکفت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمگر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام حضرت یار. درود بی پایان بر شما هموطنان عزیز ایرانی. حالا که از آسمان بشارت باران رسیده، نگران کویرهای خشک و زمینهای ترک خورده نباش. پشت کن به همه سایه ها، پشت کن به همه تاریکی ها، به همه ناامیدی ها. عاشق باش با روشنایی یادش، جایی برای سیاهی و تاریکی نگذار. با نشانه‌های راهنمایش حیرت و گم شدن معنا ندارد. بخواه که روشنی و رشد و هدایت روزیت کند. بخواه که در ثانیه‌های امروزت گلاب برکت بپاشد. صدایش بزن در لحظه هایی که پر شده آسمان از بشارت باران.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتونم، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو. در چشم انداز هر کجای طبیعت تو را میبینم، در چشم، در رود، در دریا، در گل، در درخت، در جنگل، در دره، در دشت، در کوه. با این همه هنوز در جای ایران که تمامی عشقی در یک وجود.
یا ربی، یا ربی، یا ربی.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از بارش بید مجنون، صدایم کن از ذهن زاینده ابر، مرا زنده کن زیر آوار باران، مرا تازه کن در نفسهای باراور برگ، مرا پل بزن تا سحر، تا سبدهای باراور باغ. تو را میشناسم من ای عشق.
بشارت باران.
یاران همراه، از شما دعوت میکنم بشنوید شرح داستانهای مثنوی معنوی رو توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید فرزانگی و پرهیزکاری همراهتون باشه و انشالله که به لطف خداوند اوقاتتون رو بتونید پربرکت کنید. دوستان، رسیدیم به بیت 1819 از دفتر دوم مثنوی. خدمتتون رو عرض کنم که دو سه بیته که تحت یه عنوانی شروع کرده و اون عنوان اینه که پرسیدن موسی علیه السلام از حق تعالی سر غلبه ظالمان رو. دو سه بیتی رو در انتهای جلسه پیش من به سرعت گذشتم، ولی دوباره اینها رو میخونم و به اتفاق ببینیم که چه سوالی میکنه. این سوالی که الان مطرح میکنه در ذهن و دل بسیاری از افراد هستش، کما اینکه در شعرهای مثلا شعرهای مختلف شاید دیده بشه این سوال، و یا در ذهن جوانهای ما شاید باشه و حتی افرادی که بالغ شدند ولی این جواب رو نشنیدند. سوال چیه؟ قبل اینکه من متن رو بخونم، ابیات رو بخونم، این سوال رو خدمتتون عرض کنم. میگه که از زبان حضرت موسی سوال میشه از حضرت حق که چه سری هست تو این که شما یک چیزی رو خلق میکنی به بهترین وجه و همون چیز رو خراب میکنی، یا یه چیزی در کنار اون قرار میدی که باعث خرابی اون میشه، باعث فساد اون میشه. و جوابی که میده باید بشنویم ببینیم که چیه. بخونیم. گفت موسی ای کریم کارساز، ای به یک دم ذکر تو عمر دراز. حضرت موسی به حضرت حق میگه که ای کسی که بزرگواری و کارها رو سامان میدی و حتی یک ذکر تو کافی، یک ذکر از نام تو، از یاد تو در قلب ما بیاد، به یک عمر میارزه. نقش کجمش دیدم من در آب و گل، چون ملائک اعتراضی کرد دل. میگه وقتی نگاه میکنیم تو این دنیا میبینیم که انگار نقش ها، این موجودات، هرچی هست انگار ناقصند، کجی توشون هست، نادرستی توشون هست. این دل من سوال داره، مثل ملائک راجب حضرت آدم و خلقت حضرت آدم سوال داشتند و اعتراض کردند. حالا این دل من داره اعتراض میکنه، ای خدا، که چه مقصود است نقشی ساختن و اندر او تخم فساد انداختن. دلم میپرسه که چه هدفی داره خداوند از اینکه یک چیزی رو درست میکنه، نقشی رو میسازه، بعد درون این نقش یا در کنار این نقش یا همراه این نقش تباهی و فساد هم به وجود میاره. آتش ظلم و فساد افروختن، مسجد و سجده کنان را سوختن. چیه حکمت این که آتش ستم تباهی برافروخته میشه و مسجد با سجده کنندگانش به واسطه این آتش سوزانده میشند، از بین میرند؟ سر این فساد چیه؟ مایه خونابه و زردابه را جوش دادن از برای لابه را. خب همونجور که چند جا اشاره شده، قدما اعتقاد داشتن که ما از چهار عنصر تشکیل شدیم و این چهار عنصر وقتی از حالت تعادل خارج میشند ما دچار آسیب ها و مرض ها میشیم. اینجا هم همین سوالو میکنه، میگه حالا یک انسانی رو شما آفریدی، حالا اومدی داخل همین انسان مایه خونابه و زردابه گذاشتی که به واسطه عدم تعادل این عناصر انسان دچار درد و لابه میشه. من یقین دانم که این حکمت است، لیک مقصودم عیان و رویت است. حضرت موسی میگه که من یقین دارم که حتما پشت این کارها یه حکمتی، یه مقصودی است که من نمیفهمم، منتها من میخوام اون رو بفهمم. اینجا باز برمیگرده به همون علم الیقین و حق الیقین و عین الیقین. میگه که خب من علم دارم به این که حکمت پشت کار هست، منتها میخوام به عین الیقین برسم، یعنی ببینم حکمت این کار رو. آن یقین میگویدم خاموش کن، حرص رؤیت گویدم نه جوش کن. علم الیقین من بهم میگه که بسه، همینقدر که میدونی که یه حکمتی پشت کار هست برات کافیه، ولی یک حرصی در من هست که میگه نه، از مرحله علم الیقین بیرون بیا، برو به مرحله عین الیقین، یعنی به چشم خودت ببین، که این مرتبه، این مرحله بسیار بالاتر و شیرین‌تره. مر ملائک را نمودی سر خیش، کین چنین نوشی همی ارزد بنیش. عرضه کردی نور آدم را عیان، بر ملائک گشت مشکلها بیان. خب برمیگرده به قصه حضرت آدم و این که حضرت حق به ملائک گفت میخوام موجودی بیافرینم با این خصوصیات. ملائک هم اعتراض کردن که خب ما هستیم و اگر قرار عبادتی صورت بگیره ما هستیم و این کار رو میکنیم، چرا میخوای یه همچی موجود خونریزی رو و موجودی که فساد انگیزه به وجود بیاری؟ وقتی ملائک این سوال رو میکنند، حضرت حق بهشون یه سری نشونه هایی رو میده. وقتی این نشانه ها رو میده، ملائک مجاب میشند و سجده میکنند. این داستان رو بهونه کرده اینجا داره میگه که خب وقتی به ملائک اومدی نشانه هایی رو دادی و دلایلی رو گفتی در خصوص حضرت آدم، اونها آروم شدند و به سجده افتادند. به من هم دلایلش رو بگو تا این قلب من هم به آرامش برسه. حشر تو گوید که سر مرگ چیست، میوه ها گویند سر برگ چیست. از این بیت به بعد مولانا اومده از زبان حضرت حق جواب موسی علیه السلام رو داره میده. میگه که میدونی سر مرگ رو کی بهت میگه؟ راز مرگ رو کی بهت میگه؟ حشر، قیامت. قیامت با زبان بی زبانی به تو راز مرگ رو میگه. برای اینکه مفهوم رو دقیق‌تر به ذهنمون برسونه مثالی میزنه، میگه مثل میوه ها که سر برگ درختان رو بهمون میگند. شاید ما سوال کنیم که این برگ برای چیه؟ میگه وقتی میوه‌ای به وجود میاد، یعنی همون حشر، همون نتیجه، وقتی نتیجه رو میبینید سر بودن برگ رو متوجه میشید. مثلا در زمستان درخت برگی نداره، بنابراین ثمری هم نداره. وقتی ثمر میاد سر بودن برگ آشکار میشه. سر خون و نطفه حسن آدمی است، سابق هر پیشه ای آخر کمی است. خب شما خون و نطفه رو اگر بخوایم به حالت ظاهر نگاه کنیم، خون نجسته. میگه از این نجسی و از این نطفه زیبایی آدم به وجود میاد. در مصرع دوم میگه که مقدمه هر کمالی یه نقصانیه، تا نقصی نباشه به کمال نخواهیم رسید. لوح را اول بشوید بیوقوف، آنگهی بر وی نویسد احروف. توی مکتب خونه، توی مدرسه، اول میان اون تخت سیاه رو پاک میکنند، به قول اینجا میشوند، هرچی روش نوشته شده رو پاک میکنند، بعد از اون میان روش چیزی مینویسند. خون کند در را و اشک مستهان، برنویسد بر وی اسرار آنگهان. خب اینجا اشاره داره به این که قلب آدم اول که به دنیا میاد تنها یه حیات حیوانی و حسی داره، فقط زنده است. بعد این قلب وقتی تحت راهنمایی های اولیای خدا، بزرگان، کسایی که به درجاتی رسیدند قرار میگیره، اون موقع است که خداوند بر روی این قلب اسرار الهی رو متجلی میکنه. وقت شستن لوح را باید شناخت، که مران را دفتری خواهند ساخت. یعنی این که کسایی که میخوان به راه حضرت حق برند، سلوکی داشته باشند، باید متوجه باشند که این لوح و شستن این لوح یه بازی و سرگرمی نیست. باید حواسشون جمع باشه که برای یادگیری و تعلیمه. پس این لوح، این سینه، این قلب رو باید از وسوسه ها پاک کرد و جایگاه اسرار کرد. چون اساس خانه می افگنند، اولین بنیاد را بر می کنند. اگه قراره یه خونه ای رو بسازند، اول میان اون خونه کهنه رو حذفش می کنند، برش می دارند. گل برآرند اول از قعر زمین، تا به آخر برکشی ماء معین. اول میان چیکار میکنند؟ وقتی آب میخوان در بیارند، اول گلها رو میرن از توی چاه یا اون قنات لایروبی میکنند، ور میدارند تا آب روشنی به دست بیاد. از حجامت کودکان گریند زار، که نمیدانند ایشان سر کار. کودکان از نیش حجامت، از اون تیغ حجامت که بهشون میزنند، خب دردشون میگیره، زار زار گریه میکنند. چرا؟ چون حکمت و مصلحت حجامت رو نمیدونند. یعنی اگر دردی هستش، اگر در کنار موجودی که خدا ساخته فسادی هستش، این فساد اتفاقا باعث رسیدن به یک مقصودیه که حکمتش رو نمیدونیم. مثل همین حجامتی که کودک حکمتش رو نمیدونه. مرد خود زر میدهد حجام را، می نوازد نیش خون آشام را. تازه هیچ، نه اینکه درد این زخم و نیش حجامت کننده رو بچه داره میکشه، تازه پدرش یا ولی این بچه یه پولی هم به اون حجام میده. میدود حمال زی بار گران، میرو باید بار را از دیگران. خب بار بردن این ور اون ور برای حمال سخته، ولی چرا حمال میدوه دنبال بار؟ چرا دنبال سنگینی این باره؟ چرا میخواد این رو حمل کنه؟ مگر این بد نیست؟ اینم یک مثال دیگر. جنگ حمالان برای بار بین، این چنین است اجتهاد کار بین. میگه نگاه کن جنگ حمالان رو، نگاه کن سر یه بار میان با هم دیگه کشمکش و نزاع دارند برای اینکه یک بار رو حمل کنند. میگه همین طور تلاش یه انسانی که آگاهه، بصیره. چون گرانی ها اساس راحت است، تلخ ها هم پیشوای نعمت است. چرا اینجوریه؟ یه نتیجه اینجا داره میگیره، میگه به هیچ راحتی نخواهی رسید مگر اینکه این راحتی بر پایه ها و اساس رنج برپا شده باشه. حفت الجنت به مکروهاتنا، حفت النیران من شهواتنا. معنی این بیت اینه که این صحبتی از حضرت رسول، میگه بهشت با چیزهایی پوشیده شده که ما برامون ناخوشاینده و دوزخ با چیزهایی پوشونده شده که به نظر ما اتفاقا خوبه. خب وقتم تموم شده، تا اینجای ماجرا رو از من قبول کنید. انشاءالله بقیه مبحث برای روز بعد. همین، شما تمام اعتقادهای خوبتون رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که بستان وجودتون سرسبز بشه به نور خداوند. خدا نگهدار.
برای شنیدن بخش داستان‌های مثنوی میتونید به سایت رادیو ایران مراجعه کرده و آرشیو برنامه بشارت باران و بخش داستان‌های مثنوی رو اونجا هم بشنوید. همینطور اگر نقد یا پیشنهادی برای این بخش و بخش‌های دیگر این برنامه دارید، با روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 در میون بگذارید. مسافر جاده زمانی، بخواهیم و نخواهیم در این جاده قدم بر می داریم تا به اصلمان برسیم. اصلمان هم خداست، هم از خودش هستیم و به سمت خودش بر می گردیم. ولی چگونه برگشتنمان مهم است. بعضی برنده و روسفید بر می گردند سمت خدا، بعضی ها بازنده و روسیاه. شرط اول برنده برگشتن توجه قدم به قدم مسیر ماست. ما مسافر مسیر زمانیم. مولا علی علیه السلام پدرانه نصیحت کرده و فرموده، دیروز که گذشت و به فردا هم اطمینان نیست، امروزت را با اعمال صالح غنیمت شمار.
بیا تا به سر قرار، قراری از جنس سحر.
بیا تا به سر قرار برویم.
همچی که میخوان اذان صبح بگن، اون موقع بنا کنه گریه کردن، تضرع، یاد گناهاش بیفته، یادی که عمرشو به بذارت صرف کرده، بدبختی اگه بمیرم چه کنم. امام چهارم علم خدایا اگه زین العابدین به این حال بمیره چه کنم، این حال بمیره چه کنم.
امروز چهار شنبه 31 شهریور ماه 1400، اذان صبح به افق تهران در ساعت 4:28 بامداد.
عطر حضور روشن باران گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
یاران در آستانه اذان صبح به افق تهران گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات اول تا چهارم از سوره مبارکه انفال با صدای استاد مرحوم محمد اللیثی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا علی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العلي العظيم.
أذان صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد عبدالحسن محمدپور.
أشهد أن وليي